با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب تیتوس، ادامه فصل 2. دوستان عزیز، پولس در آیه‌ای در این فصل به حقیقت مهمی در ارتباط با فیض یا لطف خدا که برای ما در گذشته به انجام رسیده است اشاره کرد و گفت: هدیه رایگان خدا که همانا نجات واقعی است، اکنون در دسترس همه مردم قرار دارد. این هدیه ای است از سوی خدا برای بشریت که خدا به هر انسانی تقدیم می کند و هر فردی می تواند آن را بپذیرد. با توجه به متن اصلی این آیه در زبان یونانی، اکنون در دسترس ما قرار دارد، یعنی اینکه ظاهر شده است، آشکار می باشد و واقعیتی دائمی را بیان می کند. آنچه خداوند عیسی مسیح از 2000 سال قبل انجام داد، خبر خوش یعنی انجیل است. کلمه انجیل به زبان یونانی مژده یا خبر خوش می باشد. او برای ما مرد و از مردگان برخاست. خدا ما را با محبت خیش نجات نمی دهد. خدا ما را با رحمت خود نجات نمی دهد. خدا ما را توسط فیض یا لطف خود نجات می دهد. فیض یک هدیه رایگان است. در افسوسیان فصل 2 آیه 8 چنین نوشته شده است: بنابراین در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته اید، و این کار شما نیست بلکه هدیه خداست. ایمان آوردن ما یک کار نیست، بلکه پذیرش و باور کردن عیسی مسیح است. افسوسیان فصل 2 آیه 9 میگوید: نجات نتیجه اعمال خوب ما نیست، از این رو هیچ کس نمیتواند به خود ببالد. خدا است که میخواهد ما را از نو آفریده و زندگی جدیدی عطا کند. در افسوسیان فصل 2 آیه 10 میخوانیم: این خداست که ما را از نو آفریده و این زندگی جدید را از فیض وجود عیسی مسیح به ما داده است و از زمانهای دوردست نقشه خدا این بوده که ما این زندگی جدید را صرف خدمت به دیگران نماییم. نکته مهم این است که به خوبی تفاوت میان فیض، رحمت و محبت را درک کنیم. رحمت دلسوزی خدا نسبت به بشریت است که باعث می شود نجات دهنده ای را برای نجات انسان بفرستد. اگر هر فردی می توانست با رحمت خدا نجات یابد، آنگاه همه بشریت نجات یافته بودند. دیگر نیاز و ضرورتی نداشت که عیسی مسیح بمیرد. مرگ او بر روی صلیب پوچ و بیهوده بود. خدا انسانها را دوست دارد، اما او ما را توسط محبتش نجات نداد. محبت انگیزه و محرک خدایی است، ولی خدا فقط محبت نیست. او عادل، منصف و قدوس است. خواسته های قدوس خدا، احکام عادلانه او و معیارهای نیکویی او باید رعایت شوند. محبت خدا می‌خواهد ما را نجات دهد، ولی شریعت عدالت غیر قابل تغییر خدا محبت خدا را برای انجام این کار ناتوان می سازد. بنابراین عیسی مسیح با مرگش برای گناهان ما خواسته قدوس و عادلانه خدا را انجام داده و عدالت خدا را اجرا کرده و اکنون توسط فیض خدا نجات می یابیم. عیسی مسیح کفاره گناهان ما را پرداخت کرد. او به جای ما مجازات شد تا ما از محکومیت نجات پیدا کنیم. به این ترتیب فیض و لطف خدا از طریق عیسی مسیح به ما هدیه داده شد. چقدر عالی است که توسط فیض خدا نجات یابیم. وقتی که ما مجرم و گناهکار بودیم، عیسی مسیح مجازات گناهان ما را پرداخت کرد. فیض توسط تلاش و کار انسانی کامل یا ناقص نمی گردد. خدا درخواست همکاری از شما نمی کند. خدا از شما نمی خواهد رفتار یا شخصیت و اعمالی نیکو داشته باشید تا شما را نجات دهد. خدا فقط از انسانها می خواهد که به او ایمان آورند. او را باور کنند. به او اعتماد کنند. عیسی مسیح را بپذیرند. راه خدا بهترین راه و تنها راه برای نجات بشریت است. دوست من، بهترین و تنها راه برای نجات شما از گناهان و داشتن زندگی جدید و ابدی با خدای زنده و حقیقی عیسی مسیح است. او را بپذیرید و با او زندگی کنید. در تیتوس فصل 2 آیه 12 می‌خوانیم: با پذیرفتن این هدیه الهی متوجه می‌شویم که خواست خدا از ما این است که از زندگی بی‌بندوبار و خوشگذرانی‌های گناه آلود دست بکشیم و زندگی پاک و خداپسندانه‌ای در این دنیا داشته باشیم. خدا در تلاش اصلاح کردن این دنیا نیست. او انسانهایی را که عیسی مسیح را میپذیرند از اسارت شرارت و گناه باز خریده و نجات میدهد. انجیل از افرادی که مسیح را رد میکنند نمیخواهد بهتر شده و خود را اصلاح کنند. وقتی فردی میگوید من میخواهم تلاش کنم که بهتر شوم، به نظر من چنین فردی دروغ میگوید. اگر شما عیسی مسیح را رد کرده اید، بهتر از تمام سعی و کوشش خود را انجام دهید که در این زندگی از همه نظر موفق شوید، چون همین زندگی تمام آنچه است که به دست خواهید آورد. یقین داشته باشید که سهمی در زندگی جاودانی در بهشت نخواهید داشت و هلاکت ابدی در انتظار شماست. امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا از طریق مراکز گوناگون تلاش می شود تا انسانها را به رعایت امور اخلاقی، توجه به سلامت شخصی، مراقبت از محیط زیست و انواع خدمات عمومی تشویق کنند. اما خواست و اراده اصلی و مهم خدا برای شما اینها نیست. شما امروز می توانید به هر شیوهی زندگی کرده بخورید، بنوشید و لذت ببرید و فردا خواهید مرد. خدا نمی خواهد شما را اصلاح کند. او می خواهد شما را از اسارت گناه و هلاکت ابدی نجات دهد. این هدف و خواست خدا برای شماست. خدا به کسانی که به عیسی مسیح ایمان آورده و فرزندان خدا می شوند تعلیم و آموزش می دهد. خدا از تمام افرادی که به او تعلق دارند و از اسارت آزاد شده و نجات یافته اند دعوت می کند که برای او زندگی کنند. از شهوات دنیایی و لذتهای گوناگون آلوده دست کشیده و زندگی پاک و خداپسندانه ای را در این دنیا داشته باشند. در تیتوس فصل 2 آیه 13 می‌خوانیم: اگر چنین زندگی کنیم، می‌توانیم با امید و اشتیاق منتظر روز مبارکی باشیم که در آن خدای بزرگ و نجات دهنده من عیسی مسیح با شکوه و جلال ظاهر خواهد شد. آنچه که در طرح و نقشه خدا بعداً اتفاق خواهد افتاد، روز مبارکی است که با امید و اشتیاق منتظر آن می باشیم. عیسی مسیح می آید تا کلیسای خود را از این دنیا ببرد. خدای بزرگ و نجات دهنده من عیسی مسیح با شکوه و جلال ظاهر خواهد شد. این سخن آشکار می کند که پولس خداوندی عیسی مسیح را تعلیم می داد. او از خدای بزرگ صحبت می کند که نجات دهنده ما می باشد. و او کیست؟ او عیسی مسیح است. و چه کار کرد؟ در تیتوس فصل 2 آیه 14 می خوانیم: او جان خود را در راه گناهان ما فدا کرد تا ما را از آن وضع گناه آلودمان آزاد سازد و از ما قومی خاص برای خود به وجود آورد. قومی که دلی پاک داشته مشتاق خدمت به مردم باشند. او خود را برای ما فدا کرد تا ما از اسارت گناه آزاد شده و از هلاکت ابدی نجات پیدا کنیم. او کفاره و قیمتی را برای ما پرداخت کرد. او مجازات گناهان ما را بر خود گرفت تا ما را از تمام خطاها آزاد سازد و از ما قومی خاص برای خود به وجود آورد. قومی که دلی پاک داشته و مشتاق خدمت به مردم باشد. در جمله بهتر برای قوم خاص، قومی متعلق به او می باشد. خدا صاحب و مالک قومش است. دوست من، این نکته حقیقت دارد که خدا از شما می خواهد که برای او زندگی کرده و اعمال نیک انجام دهید. ولی او ابتدا می خواهد شما را آزاد ساخته و نجات دهد و سپس می توانید برای او زندگی کرده و او را خوشنود سازید. در تیتوس فصل 2 آیه 15 می خوانیم: این حقایق را تعلیم ده و مؤمنین را به انجام آنها تشویق کن. هرگاه لازم دیدی با قدرت و اختیار کامل ایشان را توبیخ و اصلاح نما. اجازه نده کسی سخنان تو را بی اهمیت انگارد. بولس در واقع به تیتوس می گوید تو هنوز جوان هستی. اجازه نده به علت شیوهی که زندگی می کنی مورد تحقیر افراد قرار بگیری. تیتوس بایستی می توانست تمام این حقایق را با اقتدار تعلیم دهد. کتاب تیتوس نامه‌ای بسیار عالی و مهم است و هر واعظ و کشیش جوانی باید با دقت این کتاب را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 2 در کتاب تیتوس به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 3 که آخرین فصل این کتاب است توجه بفرمایید. کتاب تیتوس فصل 3. موضوع اصلی این فصل عبارت است از کلیسا بایستی اعمال نیک را انجام دهد. نامه تیتوس تصویری همه جانبه از تمام آنچه که خدا برای کلیسا می‌خواهد ارائه می‌دهد. در فصل اول دیدیم که خدا می‌خواهد کلیسا یک سازماندهی منظم داشته باشد. سپس در فصل دوم آموختیم که خدا می‌خواهد کلیسا تعلیم صحیح را آموزش دهد. و اکنون یاد خواهیم گرفت که خدا از کلیسا می خواهد اعمال نیک انجام دهد. اعمال نیک نشانه ای از نجات می باشند. در تیتوس فصل 3 آیه 1 می خوانیم: به مسیحیان یادآوری کن که مقامات دولتی و مملکتی را اطاعت و احترام نمایند و همواره آماده انجام کار نیک باشند. اولین نکته‌ای که در اینجا عنوان می‌کند این واقعیت است که کلیسا بایستی دارای اعضایی باشد که از قوانین اطاعت کند. یک ایماندار باید از قوانین کشوری که در آن زندگی می‌کند اطاعت کند، مگر اینکه آن قوانین مخالف یا بر ضد وظایف او به عنوان مسیحی و رابطه‌اش با خدا باشد. مسیحیان بایستی در هر موقعیتی به مقامات دولتی و مملکتی احترام بگذارند و همیشه آماده ی انجام امور خیریه و نیکو برای همه مردم باشند. رعایت قوانین عمومی کشور از سوی ایمانداران مسیحی امری ضروری است، چون با انجام این کار می توانند نمونه خوبی در ارتباط با ایمانشان در جامعه ارائه دهند. قوانین عمومی یک کشور شامل قانون اساسی، قانون حقوقی، اجرایی و قضایی و همچنین بایستی از سوی ساکنین آن کشور رعایت شوند و مسیحیان نیز لازم است به این قوانین احترام گذاشته و از آنها اطاعت کنند. در اینجا ممکن است سؤالی مطرح شود که یک ایماندار مسیحی باید چه کار کند اگر قوانین کشور با وظایف او در ارتباط با خدا مخالف باشند. در این صورت کدام یک مهمتر است؟ اطاعت از خدا یا اطاعت از قوانین و مقامات کشور؟ در ارتباط با این سؤال می توانیم به رویدادی که در کتاب اعمال رسولان فصل 4 شرح داده شده است توجه کنیم. پس از اینکه پتروس و یوحنا در شهر اورشلیم مرد فلجی را با قدرت نام عیسی مسیح شفا دادند و با شجاعت درباره مرگ و زنده شدن عیسی مسیح شهادت داده و به مردم می‌گفتند غیر از عیسی مسیح کسی نیست که بتواند انسان را رستگار سازد، چون در زیر آسمان اسم دیگری وجود ندارد که مردم بتوانند توسط اون نجات یابند، اعضای شورای یهود دستور دستگیری پتروس و یوحنا را دادند، ولی چون شجاعت ایشان را دیدند که با اینکه اشخاصی بی سواد و معمولی بودند و فقط به علت اینکه با عیسی مسیح همراه بودند چنین دگرگون شده بودند و همچنین آن مرد فقیر و لنگ را نیز صحیح و سالم در کنار ایشان ایستاده می دیدند و نمی توانستند شفای او را انکار کنند، پس از مشورت با یکدیگر پتروس و یوحنا را احضار کرده و به آنان دستور دادند که دیگر درباره عیسی مسیح با کسی سخن نگویند. در اعمال رسولان فصل 4 آیه 19 الی 20 می‌خوانیم: اما پتروس و یوحنا جواب دادند: خودتان بگویید. آیا درست است که به جای حکم خدا از دستور شما اطاعت کنیم؟ ما که نمی توانیم چیزهای عالی را که از عیسی دیده ایم و شنیده ایم به کسی نگوییم. در اینجا مسئله دیگر در ارتباط با این موضوع می زنیم که ممکن است در بعضی کشورها اتفاق بیفتند. آیا یک مرد جوان که مشمول خدمت سربازی است باید به جنگ برود در حالی که اعتقاد واقعی مسیحی چیز دیگری می گوید؟ خوشبختانه در بعضی کشورها از سوی دولت‌ها قوانینی وجود دارد که برای جوانانی که واقعاً اعتقاد آنان با شرکت در جنگ مخالف است، به آنان امکان داده می‌شود که در پشت جبهه خدمت کنند. چنین جوانانی را مجبور نمی‌کنند اسلحه به دست گرفته و در خط مقدم جبهه بجنگند. بنابراین ایشان می توانند به خدمت سربازی رفته و با انجام وظایف دیگر به کشور خود در زمان جنگ خدمت کنند. فکر می کنم در هر کشوری بایستی چنین امکانی به جوانانی داده شود که واقعا مخالف حمله سلاح می باشند، چون به نظر من جرأت و یقین محکمی لازم است که یک جوان در چنین شرایطی بتواند بر روی پای خود ایستاده و بگوید بله، من به خدمت سربازی می روم و می خواهم لباس نظامی را برتن کنم، ولی نمی توانم با وجدان راحت سلاحی را حمل کنم. به نظر من مهم است که واقعا مقامات حکومتی چنین جوانی را درک کرده و برای آنان امکان مناسبی برای خدمت شایسته و مفید به کشورشان را فراهم کنند. واقعیت این است که در بسیاری کشورها جوانان زیادی بودند که از خدمت سربازی فرار کردند. این جوانان به خاطر باورها و اعتقادات مذهبی یا صلح طلبانه فرار نکردند. هیچ توضیحی برای انجام این کار نمیتواند وجود داشته باشد جز اینکه آنان به کشور وفادار نبوده و از خدمت وظیفه عمومی به ملت خود اطاعت نکردند. این جوانان می‌خواستن از همه امکانات و منفعت‌های ملت و کشور خیش استفاده کنند، در حالی که حاضر نبودند مسئولیت خیش برای خدمت و دفاع از کشورشان را بر عهده بگیرند. چنین افرادی قوانین را شکسته و زیر پا گذاشتند و بایستی مجازات تعیین شده را پرداخت کنند. ما باید از مقامات دولتی و قدرت‌های حاکم بر کشوری که در آن زندگی می‌کنیم و همچنین از قوانین کشور اطاعت کنیم. یک کلیسا بایستی این موضوع را تعلیم دهد. بخشی از پیامی که باید به اعضای کلیسا داده شود این است که آنها بایستی از قدرت حکومتی اطاعت کنند. در اینجا منظور اطاعت از فرد یا انسان نیست، بلکه اطاعت از مقامی است که آن فرد نماینده آن است. باید به هر مقام مملکتی و قدرت حاکمه احترام گذاشت. شاید شما از شیوهی که یک پلیس اداره راهنما و رانندگی با شما رفتار کرده و شما را جریمه نموده است انتقاد داشته باشید، ولی باید به مقامی که او دارد احترام بگذارید. او نماینده مقامی در جامعه است که از جان و مال ما محافظت می کند. بدون وجود این مقامات متفاوت حکومتی که مجریان نظم و قانون و اداره کشور هستند، وضعیت بدی را امروز می داشتیم. هر ملتی نیاز به مقامات حکومتی، قدرت‌ها و مأموران دولتی دارد تا امور کشوری را بر عهده داشته باشند و به عنوان قانونگذاران و مجریان قانون به مردم آن کشور خدمت کنند. مثال خوبی از خدمت کلیسا و مسیحیان ایماندار در اجتماع تحول تاریخی در کشوری است که یک ایماندار متعهد شروع کرده و تصمیم گرفته به میان افراد سرکش قمارباز و مشروبخوار در شهری برود و کلام خدا را برای آنان موعظه کند. پس از مدتی یکی از سردسته های گروه های اشرار و خلافکار در آن منطقه با عیسی مسیح آشنا شده و به او ایمان آورد. سپس افراد دیگری نیز ایمان آورده و از او پیروی کردند و حرکتی را در میان کارگران آن شهر شروع کردند و به این ترتیب تحولی اجتماعی را در آن کشور آغاز کردند که باعث تغییرات مثبت زیادی در قوانین مربوط به کار و حمایت از حقوق کارگران و فقیران آن جامعه گردید. ما به عنوان مسیحیان نیاز به افرادی داریم که در خدمات دولتی و فعالیت‌های اجتماعی سهیم شده و خدمت کنند، ولی کلیسا به عنوان یک سازمان نباید در سیاست دخالت کند. کلیسا و مسیحیان همواره آماده انجام کار نیک باشند. کلیسا بایستی به افراد آموزش دهد که همیشه مشتاق و علاقه‌مند به خدمت و محبت کردن و آموختن روش‌های مؤثر برای انجام کارهای نیک و مفید در اجتماع باشند. در این رابطه باید از عیسی مسیح بیاموزیم که چگونه با روش‌های متفاوت به مردم خدمت می کرد تا او را شناخته و با ایمان آوردن به او از گناهان نجات یافته و زندگی ابدی با خدای زنده و حقیقی را داشته باشند.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.